بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب تا اینجا ما گفتیم که کاشف بودن اجازه تصوراً اشکالی نداره، ولی از نظر مقام اثبات دلیلی بر کشف نداریم. و اما ثمره بین کشف یا نقل سه تا قول در مسئله وجود داشت: یکی کشف حقیقی، دوم کشف حکمی، و سوم نقل. یک بحث اینه که فرق بین این سه قول چیه، ثمرش در کجا ظاهر میشه، کشف حقیقی با کشف حکمی و نقل. مطلب دومم اینه که خود کشف حقیقی چند تا تقریر مختلف داره. یه مطلب کشف حقیقی اینه که ما بگوییم خود اجازه شرط متأخره. صورت دوم اینه که اجازه رو شرط ندونیم، بلکه تعقب اجازه رو شرط بدونیم، یعنی اون چیزی که شرط صحت عقده یه امر ذهنیست، یه امر عقلیست، نه یه امر خارجی. تعقب الاجازه. و سوم هم این که کسی قائل به عرفیت محض باشه، یعنی بگوید عرفاً باید بین عقد و اجازه فاصله‌ای نباشد. صورت چهارم هم اینه که بگوییم اجازه شرطه، ولی هر وقت اجازه محقق شد عقد از زمان عقد تأثیر میکنه، یعنی از زمان متقدم. حالا سوال اینه که این چهار قول مختلف چه تفاوتی دارن، چه ثمره‌ای بین این اقوال وجود داره. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو این کتاب مصباح الفقه صفحه 745 اینجا بحث ثمره بین این اقوال را مطرح کرده. عبارت کتاب اینجوری اقولو، یعنی آیت الله خویی می‌فرماید: وقد ذکر المصنف فی ضمن اسطر ما لم نفهم معناه ولا ندری ما ذا فعلنا منه سابقا. مرحوم شیخ اینجا ثمره ای رو ذکر کرده که معناش رو نفهمیدیم و نمیدونیم هم قبلا چی فهمیدیم. حالا احتمالا مقصودش این بوده که اون موقعی که مکاسب میخوندیم اون موقع هم نفهمیدیم که چی فهمیدیم. حال مشکلی که آیت الله خویی داره نسبت به کلام شیخ انصاری اینه که اون عبارتی که آقای خویی میفرماید معناشو نفهمیدیم اینه، فانه ذکر اولا، مرحوم شیخ ابتداعا اینو فرمود، انه علی القول بالکشف الحقیقی علی نحو تعقب لو علم المشتری به اجازت مالک المبیع العقد یجوز له التصرف فی المبیع لحصول شرطه فی البائع و فی علم الله وقد صرح بذلک قبل نصف صحیفه ناقلا فی البعض و قال. قبلا گفته بودم که تو ادبیات عربی الف و لام سر بعض در نمیاد، هرچند در بیاد غلطه، مگر اینکه الف و لام نایب از مضاف الیه باشه. اینجا ناقلا فی البعض اشکال عبارتی داره. و قال والتزام کون شرط تعقب العقد بالاجازه لا نفس الاجازت فرارن عن لزوم تأخر شرط عن المشروط و التزم بعضهم به جواز تصرف قبل الاجازت لو علم تحققها فیها بعدن. باز این عبارت هم مبتدای بیخبره. حالا این اشکاله عبارتیشو کار ندارم. توضیح فرمایش آقای خویی که ایشون کجای عبارت شیخ رو مشکل داره یا فرموده که مفهوم نیست. مرحوم شیخ فرموده که اگر کسی قائل به نقل باشه، نماع بین زمان عقد و زمان اجازه، نماعات مال مالک نه مال مشتری، و اگر کسی قائل به کشف باشه، نماعات در فاصله بین عقد و اجازه مال مالک. اینا که خب روشنه، این که بحثی نداره. اون چی که محل بحثه و مرحوم شیخ فرموده اینها، اگر کسی قائل به کشف باشه و بگوید اون چیزی که شرط عقده تعقب الاجازه است نه خود اجازه، تعقب هم گفتیم یه امر ذهنی است، یه امریه که خارجی نیست، در این صورت اگر مشتری علم دارد که بعدن مالک اجازه خواهد کرد، مشتری اینجور علمی داره که بعدن مالک راضی میشه، از همون ابتداء زمان عقد مشتری میتونه تصرف بکنه در مبیع ظاهرن و واقعن. این کلام شیخ انصاری. پس شیخ می‌فرماید که اگر که تعقب شرط باشه، در واقع این شرط میشه شرط مقارن نه شرط متأخر. اگر مشتری میدونه که بعدن مالک راضی میشه، پس از همین الان جایز است تصرف بکنه در مبیع و مبیع ملک خود مشتری است. هم ظاهرن هم واقعن تصرف جایزه. واقعن که روشن چرا تصرف جایزه، به خاطر اینکه ما اجازه رو کاشف میدونیم. این دلیل اینکه واقعن جایزه، ظاهرن هم جایزه تصرف بکنه، به خاطر اینکه مشتری علم دارد. پس علم مشتری دلیل جواز تصرف است ظاهرا، و کشف دلیل جواز تصرف است واقعا. این فرمایش مرحوم شیخ آیت الله خویی می‌فرماید این عبارت رو نفهمیدیم که چی میخواد بگوید. حالا توضیح فرمایش آیت الله خویی. آی خویی می‌فرماید که و فیه انه بناءً علی القول بالکشف الحقیقی. اشکال فرمایش شیخ اینه که اگر کسی کشف حقیقی را بپذیره، لا معنا للفرق بین الالتزام بالتعقب و تأثیر الاجازة المتأخرة بالمتقدم. این که عبارت رو نفهمیدیم اینه که چرا مرحوم شیخ بحث رو فقط آورده روی صورتی که اجازه رو تعقب بدانیم، بگیم شرط صحت عقد خود تعقبه. اگر کسی بگوید که شرط صحت عقد اجازه است به نحو شرط متأخر، بازم اون موقع تصرف جایز است، هم ظاهرن هم واقعن. پس ببینید اشکال آی خویی اینه که چرا مرحوم شیخ بحث رو آورد روی تعقب. اینجا که بس در باره این نیست که چی محاله چی ممکنه، بس در این که ثمره بین این دو سه تا چیه. حالا یکیش محاله که باشه، ثمره اون قول به محال چیه، ثمره قول به این ممکن چیه. بس اینه، شیخ داره میفرماید که اگر تعقب رو شرط بدونید تصرف جایز است. جوابش اینه که خب اگر که کسی تعقب رو شرط ندونه، بگه خود اجازه شرط متأخره، بازم همونه، چه فرق میکنه؟ این اشکال آیت الله خویی به شیخ. فرمید که فإنه على جميع التقادير تحصل الملكيه من الاول، رو همه صورت‌ها ملکیت از اول حاصل میشه. همه صورت‌ها یعنی چه تعقب، چه شرط متأخر، چه عرفیت محض. فلا وجه لمنع جواز تصرف، دیگه وجهی نداره که بگی تو بعضی صورت‌ها تصرف جایز نیست یا جایزه. بل علی القول بهی یجوز تصرف مطلقا، بلکه اگر کسی قائل به کشف شد، هر جور کشفی باشه تصرف جایزه. کما هو و بازهون لا یخفا. ثم ذکر و اما ثمر بین الکشف الحقیقی و الحکمی. بعد شکل ثمره کشف حقیقی و حکمی رو فرموده که حالا اینو فعلا مکار ندارم. بعد مرحوم آی خویی میفرمید که به هاذا الذی لا ندری ماذا اراد منه المصنف. این همون چیزیه که ما نفهمیدیم شیخ چی میخواد بگوید. فانه مع حکمه علی ما هو ظاهر کلامه به عدم جواز تصرف قبل اسطور علی القول بالکشف الحقیقی الا فی صورت تعقب، فکیف حکم بکون تصرف حلالا واقعا فالفاظ الا تناقض. شیخ یه مرتبه میفرماید که اگر ما تعقب را شرط بدونیم تصرف جایزه، اما اگر که تعقب را شرط ندانیم، اجازه را شرط متأخر بدونیم، جایز نیست. از یه طرف هم میگوید بنابر کشف جایزه، میشه تناقض. اگر بنابر کشف جایزه یعنی هر قولی تو کشف، اگر که فرق میگذارید بین تعقب و شرط متأخر، معنیش اینه که بنابر شرط متأخر حتی کشف باشه تصرف جایز نیست. این اشکال آیت الله خویی به فرمایش شیخ. من فکر میکنم که تو کلام شیخ تناقض نیست و عبارت مکاسبو میشه یه جوری معنا کنیم که تفاوت و تناقض بین کلمات شیخ نباشه. توضیح عبارت مکاسب اینه که یه مرتبه ما تعقب را شرط میدونیم و یک مرتبه اجازه را شرط متأخر میدونیم و شرط متأخر هم صحیح است به نظر شیخ. اگر تعقب شرط باشه تصرف مشتری در مبیع جایزه، نه به خاطر اون که علم دارد به این که بعدن مالک اجازه می کند، بلکه به خاطر این که مشتری علم دارد به این که مبیع ملک خود مشتریست. این علت اینه که میتونه تصرف بکنه. یعنی مشتری میگه که این چیز را خریدم، از همین الانم مالک شدم، چیزی که مالک شدم میتونم تصرف بکنم. این دلیل این که میتواند تصرف بکند اگر تعقب را شرط بدونیم، و اما اگر که اجازه شرط متأخر باشه. اینجا مرحوم شیخ فرق می‌گذارد بین جواز تصرف ظاهری و جواز تصرف واقعی. علتش هم اینه که بنابر کشف و شرط متأخر واقعا تصرف مشتری جایز بوده، چون مشتری تو ملک خودش تصرف کرده. ولی ظاهرا تصرف حرامه، به خاطر این که همیشه اصل عدم اجازه است. یعنی وقتی شک داریم که مالک اجازه می کند یا اجازه نمی کنه، اصل عدمشه. با وجود این اصل اگر مشتری تصرف بکنه در مبیع، تصرفی ظاهرا حرامه. لا اقل از این که تصرف مشتری یه نوع تجریست و تجری قبه فعلی یا قبه فاعلی دارد. پس میشه فرق بگذاریم بین صورت تعقب با صورت شرط متأخر. در تعقب ظاهرن و واقعا حلاله، در شرط متأخر ظاهرن حرامه واقعا حلاله. تعقب رو ما عنوان انتظاری نمیدونیم، به عنوان اعتباریه. اعتبار میکنیم که تعقب باشه، فقط اگر که بعدن اجازه نکرد معلوم میشه اعتبار ما نادرست بوده. اگر که اعتبار باشه اون موقع اعتبار مشه انتظار نمیخواد دیگه، تابع اعتبار معتبره. اعتباری شرط متأخر به نظر شیخ درست، بله شیخ شرط متأخر رو میگوید که محال است توی تکوینیات، اینجا اعتباریات اشکال نداره. و اما اینکه حالا در صورتی که ما علم داریم آیا اصل جاری میشود یا خیر، مرحوم شیخ اینجوری میخواد بفرماید وقتی که اجازه شرط متأخر بود اگر مشتری علم دارد به این که بعدن مالک اجازه خواهد کرد، اگه مشتری اینو علم داره و یقین داره، شارع میتونه بفرماید که این علم در اینجا علم موضوعی است نه طریقی. یعنی اجازه کاشفه ولی وقتی این شرط محقق می شود که مالک اظهار بکنه. پس اگر مشتری علم داره به این که بعدن مالک رضایت می دهد، این علم شرط را محقق نکرده. یعنی از نظر شارع یک طریق خاصی به رضایت مالک وجود داره، اون طریق خاص عبارت است از اظهار اجازه. به این جهت که اصل جاری میشه دام. چرا؟ اگر که شارع اینجوری بگوید، بگه که وقتی کسی راضی است که این رضایت را با یک مبرز ابراز کنه، اتفاقا فتوای خدای خویی مگه همین نیست؟ نظریشون اینه دیگه، میگوید که در انشاءات ما رضایت قلبی میخواییم ولی به شرط اینکه با یک مبرز خارجی ابراز بشه. نظر خودشون هم همینه. پس اگه من علم دارم به اینکه این ته دلش راضیستی کافی نیست دیگه، مبرز میخوام. علم مشتری علم وجدانی بود، علم وجدانی طریق نیست. اونی که طریقه ابراز شک دارم بعدن ابراز میشود یا نمیشود، اصل جاری میشه. این توضیحی که عرض کردم برای این بود که ظاهرا فرمایش شیخ درست و اشکال ایشون هم به شیخ وارد نیست. و اما حالا جدای از فرمایشات این بزرگواران، حالا جدای از اینا، ببینیم آیا ثمره بین کشف و نقل در چی؟ فرض کنید کسی جاریه ای را خرید، کنیزی را خرید به بیع فضولی، در فاصله بین بیع و اجازه بطیه کرد. آیا این بطیه حلال بوده یا حرام؟ و اگر که این کنیز بچه دار بشه ام بلد حساب میشه یا نه؟ و آیا اون بچه بر است یا عبد است؟ اینو من قبلا عرض کرده بودم که ببینید که بعضی ها الان مثلا تو درس مکاسب حتی یه مثال به عبید و اما هم باشه نمیخونند، تا چه برسه به اون بحث کتاب اتق و کتاب مکاتبه و تدبیر. قبلا عرض کرده بودم که بحث حقوق بشر امروز از جدیترین بحثای دنیاست و بحث حقوق بشر تو فقه ما همین بحث عبید و اماه، بلذا خوندن اینا لازمه، بلکه حتی از مباحث دیگری که الان میگن مورد ابتلاعه اینا مورد ابتلاعش بیشتره. الان عبد نداریم یا کنیز نداریم، اما حقوق انسان همین هست تو فقه. همین که مثلا فرسنه تفکیک بین مادر و فرزند که یک انسان حر است که عبد است، آیا توی دین بنابر اینه که حریت اصل باشه یا عبد بودن اصل باشه؟ این همین بحثای حقوق بشره. این که مثلا فرسنه در زمان پیغمبر اکرم افرادی که حر بودند سرشون رو میپوشندند، زنهایی که کنیز بودن سرشون برهنه بود. این از بحثای امروز خیلی جدی هم هست. حالا شاید در آینده بعضیشو مطرح کنم. متاسفانه تازه یک کسی یک کتابی توی قم نوشته. بله توی کتابش اومده گفته که حجاب اصلا واجب نبوده، یا مثلا پرسون زمان پیغمبر اکرم مردم برهنه بودن، نونگشون نمی اومد بخورن تا چه به اینکه لباس داشته باشن. این هم خلط کرده بین بحث کنیز و حر و اینکه چه کسی شخصیت داره که شخصیت نداره. به هر حال این بحثا بحثایی خیلی مهمه امروزه. اگر کسی قائل شد به نقل حقیقی، که ما این قول رو پذیرفتیم، در این صورت بطیه با کنیز در فاصله عقد و اجازه حرام است ظاهراً و واقعاً، و بلکه مشتری اگر بطیه بکنه حد شرعی هم داره، یعنی زنا حساب میشه، مگر اینکه بطیه به شبهه باشه. این بنابر نقله. اگر کسی قائل به کشف حکمی بشه، در این صورت این بطیه ظاهرن و واقعن حرام. اما آثار کشف بار می شود، یعنی این که این بچه را میشه بگویی حر است و کنیز هم ام بلد میشه، یعنی یه راهی اماراتی پیدا میشه برای اینکه این یواش یواش در آینده آزاد بشه. و اگر که قائل به کشف حقیقی بشیم، اگر کسی تعقب را شرط بدونه، واقعا این بطی حلال بوده، واقعا بطی حلاله، ظاهرا مرحوم شیخ می‌فرماید حرام است. و اگر کسی قائل به شرط متأخر باشه، باز بعتی واقعا حلاله، ظاهرا حرامه. و مشتری هم حد زنا نمیخوره و باید صبر کنیم، اگر مالک اجازه کرد حد برطرف میشه. این فرمایش مرحوم شیخ. اولا یه اشکال اینه که در صورتی که تعقب را شرط بدانیم، خود شیخ باید بگوید بعتی ظاهرن و واقعا حلاله. نه اینکه بگوید واقعا حلال ظاهرن حرامه، چون این با نظر خود شیخ جور در نمیاد. اما اگر به فرمایش شیخ کاری نداشته باشیم، باید بگوییم فرقی بین تعقب و شرط متأخر نیست. در هر دو صورت تا موقعی که اجازه حاصل نشده، حتی اگر علم داریم به رضایت مالک، باز بطی ظاهرن حرامه. به خاطر اینکه تا مالک رضایت خودش را ابراز نکنه بطی حرامه، حتی اگر که ته دلش مالک راضی باشد. فرض مسئله، حالا انشاءالله چند تا ثمره دیگه رو انشاءالله فرض بحث می‌کنیم.